برابر با 23 رادیو اول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی، قسمت چهارم.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، بارك الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بحث ما درباره إحياء تفکر إسلامي و ارسدیم از این آیه کریمه در کمال صراحت استفاده می شود که تعلیمات اسلامی به طور کلی در هر شأنی از شؤون زندگی تعلیماتی حیات بخش و زنده کننده است، یعنی تعلیماتی که وقتی در جان انسان جادی میرد به انسان روح و حیات و بینش و جنبش میدهد و در نتیجه اگر ما تعلیماتی ببینیم که اثر حیات بخشی ندارد و برعکس مردگی ایجاد می کند، سکون ایجاد می کند، بشر را از جنبش و از حرکت باز می دارد، او را خامد و از کرده می کند، چنین تعلیماتی نمی تواند با این نظریاتی که این آیه کریمه به دست ما می دهد علاوه بر اینکه آیه کریمه قرآن به صراحت ادعا می کند که تعلیمات اسلامی حیات بخش است، تاریخ اسلام هم همین گواهی را می دهد. یعنی صدر اسلام مقصودم تنها زمان پیغمبر اکرم نیست، تاریخ اسلام تا چند قرن نشون داد که این تعلیمات همچنان است که قرآن کریم میگوید، یعنی حیات بخش است. ولی امروز ما غالبا میبینیم معانی و مفاهیمی که ما از اسلام داریم خاصیت حیات بخشی و خاصیت زندگی ایجاد کنی ندارد. حتناکار باید تجدید نظر ما در این معانی و مفاهیم بکنیم. شاید ما مفهوم ما و تصور ما در باره این معانی و مفاهیم اشتباه باشد. اگر اشتباه باشد ما باید تصور خودمون را تصحیح بکنیم و این از معنی احیاء تفکر اسلامی، یعنی ما طرز تفکر و طرز تصور و طرز بینش خودمون را درباره اسلام اصلاح بکنیم. اون عینکی که ما به چشم زدهایم و با اون عینک اسلام را میبینیم، اون عینک عینک انا درستیم، پس عینک خودمون را درست کنیم، زاویه تیپ خودمون را اصلاح کنیم. در هفته گذشته بعضی از معانی و مفاهیم اخلاقی اسلام را از قبیل زهد قبیل تبکل مطرح کردن و قسمت در باره این دو معنی و مخصوصا در باره دو بحث کردن. البته خودم متوجه بودم که بحث من خامل نیست، یعنی جمعه جوانب مطلب را بحث نکردم، ولی ذهنی که بعضی از آقایان محترم شنوندگان محترم که تشریف داشتن بعضی سوالات کردن که این سوالات به جا بود، به این معنا که این سوالات مربوط به این جهت بود که بحث من جامع الاطراف نبود، همه جنبه های مطلب را بحث نکرده بودم. و ضمناً از بعضی نامه های گرفته معلوم شد که در همون اندازه ناقصی که بحث کردم لااقل برای بعضی از شنوندگان محترم مفید و مؤثر و آموزنده بوده است. بنابراین این بحث را یعنی بحث ذهن را جلبن من امشب در نظر دارم که به صورت متفاوتی عنوان بکنم، چون این جزء مفاهیم و تصورات بسیار بسیار اساسی ماست در باره اسلام. تصور ما در باره ذهن همون تصوری است که ما باید در مورد دنیا و دنیا پرستی و ترک دنیا و اینجور معانی و مفاهیم باید داشته باشیم. در اینکه ذهن یک مفهوم اسلامی، اگر چه این کلمه به این معنا در قرآن کریم نیامده است، ولی اینقدر در سنت اسلامی در کلمات پیغمبر اکرم در کلمات امیرالمؤمنین و کلمات سایر ائمه آمده است که یک نمیشود تردید کرد که یک معنی و یک مفهومی در اسلام مقدس شناخته شده است و مردم که توی این معنی و مفهوم دعوت شدهاند که اون معنی و مفهوم در لفظ زهد تعبیر شده است. در ادبیات اسلامی هم یعنی در نظم و نثر اسلامی خواه در مذهب عربی و خواه در مذهب فارسی مسئله زهد زیاد مطرح شده است. حالا باید ببینیم که این تصوری که ما باید در مورد ذهن از نظر اسلام داشته باشیم، به عبارت دیگر طرز تفکر ما در باره ذهن از نظر اسلام چگونه باید باشد، با توجه به شواهد و دلایل و سایر تعلیماتی که قرآن کریم در این زمینه دارد. در اصل معنی لغوی بی‌میلی، بی‌رغبتی، یعنی اگر عرب کلمه زهد را در یک مورد خصوصی به کار ببرد معنی این است که فلان شخص به فلان شیء رغبتی ندارد، زهدتی یعنی حتی طبعا رغبت ندارد. نبی کریم صلی الله علیه و آله که روحی که چه در اسلام و چه در تعلیمات مسیحی یا غیر مسیحی در مورد دنیا استعمال می کنند یک اصطلاح خاصی معنی ظاهر این نیست، یعنی آدمی که به حسب طبیعت و اشیاء بیرغبت است، یعنی آدمی که مثل مریضی که میل به غذا ندارد میل به غذا ندارد، مثل آدمی که از شیرینی بدش میاد میل به شیرینی ندارد، مثل آدمی که از نظر جنسی یک ناتوانی خاصی دارد میل به بدن ندارد. نه، وقتی که راجع به ذهن بحث میکنند مقصود این نیست، یعنی کسی که طبیعتا به حکم غریزه بیمیلی دارد راجع به امور دنیوی، بلکه ذهن به صورت یک مفهوم اخلاقی ذکر می شود، یعنی کسی که به حسب طبیعت و غریزات رغبت به امور مادی دارد، رغبت
دارد از این طرف نظر می کند. چرا؟ به خاطر یک هدفی. از این رو بهش میگن وحدت خود زهد. حالا که اینجور شد که زهد آن وقت زهد است که انسان از امور مورد طبع خودش به خاطر یک هدفی دست بردارد. باید وقت به اون هدف دارد. یه هدف چیست؟ اینجاست که ما باید نظر اسلام را مشخص بکنیم. اولا ببینیم آیا در اسلام چنین چیزی به صورت یک امر واجب یا به صورت یک امر مستحب هست؟ یعنی آیا اسلام به صورت وجودی یا به صورت استحبابی چنین را کرده است که انسان احیانا از لذات مادی و موافق طبیعت خود در دنیا کسب بکند به خاطر هدفی؟ یا اصلا در اسلام چنین چیزی وجود ندارد؟ اولا در اسلام تولیه به طرف لذت مادی برای یک هدف این هدف هر چی میخواد باشد توصیه نشده. اگر قبول کردیم که در اسلام چنین چیزی هست، مرحله بعد این است: اسلام به خاطر چه هدفهایی توصیه کرده است؟ یعنی اگه چه هدفهایی وجود داره در بلند که اون هدفها راهش این است انسان نسبت به لذتهای دنیا حالت اعراض داشته باشد. اسلام اون هدفها را میپذیرد و میپسندد و توصیه میکند. فرقش با ذهنهای دیگر در اینجا دو نوع ذهن است که ما در مراجعه پروتوس قاطعی اسلامی میتونیم بفهمیم. این دو نوع ذهن در اسلام وجود ندارد، ولی در غیر اسلام این دو نوع ذهن وجود دارد. یک ذهن به این معنا که کار دنیا و کار آخرت از یکدیگر جداست، یعنی ما دو نوع کار داریم به طور کلی. یک کارها کار دنیاست، مثل چی؟ مثلا کار کسب کردن، تجارت کردن مال دنیاست، زراعت کردن مال دنیاست، صنعت انکردن مال دنیاست، دنبال کسب زندگی کردن مال دنیاست، تحصیل مال ثروت کردن مال دنیاست. هر چیزی که مربوط به زندگی دنیاست مال دنیاست. اینها تعلق دارد به این دنیا. این ها به دنیا دیگر تعلق ندارد، اساسا واقعیتی ندارد، ولی در مقابل بلکه کارهای دیگر است که اون کارهای دیگر به زندگی دنیا بستگی ندارد. به زندگی دنیا مربوط میدارد، تأثیر در زندگی دنیا تأثیر مثبت و مفیدی ندارد اگر تأثیر بزرگ نداشته باشد. اونها اسمش عبادت است. عبادت یعنی که یعنی مثلا دعا خوندن، نماز خوندن، روزه گرفتن، ریاضت کشیدن، اینا رو میگیم عبادت. عبادت روح یعنی رها کردن کارهای دنیا، یعنی زندگی، همین زندگی رها کردن کارهای زندگی دنیا برای این که انسان فراغت پیدا کند برای کارهای آخرت. این صاحب المنجد، المنجد یک کتاب لغت است به زبان عربی که یکی از مسیحی های لبنان نوشته است.
البته از آباء مسیحی، از پدران روحانی مسیحی، یعنی کشیش مسیحی، از آباء یسوعی. ولی خب عرب از عرب لبنانی کتابی نویسته است در لغت عربی به سبک این دکسیونرهای فرنگی. اسم این کتاب شده المنجد. البته قبل از او هم کتابی نوشته بودن که نزدیک به همین سبک کتاب بوده که اغلب الموارد باشد، ولی این هم لحظه کتابی نوشته است. اونجا رو نگاهی کردن، یعنی قبلا نگاهی کرده بودن، در یادداشتم مراجعه می کردن، دیدم روح را معنی کرده است با همین مفهومی که الان عرض کردم که درست مفهوم مسیحی. میگه که زهده ای ترک دنیا لتخلی للعباده، یعنی کار دنیا را رها کرد برای این که برای عبادت فراغت پیدا کند. روی این حساب اساسا کار دنیا و آخرت از یک دیگر جدا دو حساب دارد. یک کارها مربوط است و متعلق است به زندگی دنیا، این هم مال دنیا. این کارها به سرد آخرت انسان یک جرم می کند، بلکه شاید صدمه هم بزند. یه کارهای دیگر مال آخرت است که اونها اسمش عبادت است، اونها به درد کار دنیا هیچ نمی خورد و احیانا صدمه می زند. پس یعنی رها کردن اون دست از کارها که می گیم کارهای دنیا برای رسیدن به این دست از کارها که اسمش بذاریم کار آخرت. اون وقت برای این که ما بتوانیم همچی خوب اینجور زاهد باشیم چه کار باید بکنیم؟ راهی جز جدا کردن خود از اجتماع نداریم. راهش عزلت است، انزوا، رهبانیت است، غارنشینی، دیرنشینی، شومعنشینی. برای اینکه کار دنیا یک طرف رفت، کار آخرت یک طرف رفت، کار دنیا که به کار آخرت صدمه میزد، پس برای رسیدن به این باید رها کرد، باید رفت اونجا. نتیجه همون رهبانیتی که میدونیم در دنیای مسیحیت چقدر رایج بوده. آیا اسلام چنین زهدی را میپذیرد؟ چنین مفهوم و چنین تصوری را در حال زهد اسلام میپذیرد؟ نه. یه از واضحات هم هست، حتی احتیاج ندارد که من بخوام استدلال بکنم، مگر افرادی باشن که وارد نباشن، هیچی وارد نباشن. من در این کتاب مسئله حجاب در همون اوایل که بحث کردن، یک بحث این که بعضی اخیال کردن که فلسفه حجاب تمایل به ریاضت و رهبانیت است، که این را از نظر اسلام رد کردن. بعد مفصل بحث کردم که حتی اسلام با ریاضت و رهبانیت، یعنی با انعزال از اجتماع، صد درصد مخالف است. حتی همین تعبیرات پیغمبر صریحا فرمود که لا رهبانیت فی اسلام، در اسلام رهبانیت یعنی کنارگیری از زندگی برای رسیدن به عبادت وجود ندارد. حتی فرمود رهبانیت و سیاحت امت من جهاد است. و بعد هم اسلام صریحا به این چیزهایی که اونها اون را دنیا مینامند اینها را توصیه کرده است و اینها را جزء عبادت دانسته است. بلکه به سمی آیه را ذکر کردن که کلمه زهد در قرآن آمده است و شروع به سمن بخش برای من معذیره و کانی که من از زهدیم. نه، من این آیه توجه داشتم. این عرض کردم یه زهد مفهوم لغوی است و یه زهد مبتلع، یعنی زهد در دنیا. این زهد لغوی شاهد وقتی مدعای من از که عرض کردم که وقتی میگن به وقایع فیه زهد فیه یعنی اعتراضی نفس بیرغبت بود. این درباره حضرت یوسف است که اینها قدر یوسف ندانستن و چون ندانستن اهمیت بهش نمیدادن، بلحاظه به یک چند درهم مرده فروختن. این اگر مقصود اضطراب بوده مثل که برای اضطراب هم نرسه، اگر مقصود اضطراب بوده درست است، ولی اگر مقصود این بوده است که زهد به اون معنی که من عرض کردم در قرآن نیست درستی، ولی نرسه که این را برای اضطراب بکشتی. ببینید در اسلام این چیزهایی که زهد مسیحیت اون جزء دنیایی دارد، حتی اسلام نرزی دارد فائل نیست. از نظر اسلام تجارت هم میتونه مال دنیا باشد، هم میتونه مال آخرت باشد. زراعت میتونه مال دنیا باشد، میتونه مال آخرت باشد. پوچت به دست آوردن میتونه مال دنیا باشد، میتونه مال آخرت باشد. یعنی بستگی داره به هدف شما. شما اگر کار میکنید، کسب میکنید، اگر از راه مشروعش وارد میشوید، تجارت اگر میکنید، نخواهید ربا بخورید، نخواهید معاملتون قراری باشد، نخواهید بی‌انصافی بکنید. تجارت بکنید برای اینکه تولید ثروت بکنید، برای اینکه خودتون را از ذلت و از تکبر نجات بدید، برای اینکه به جامعه خودتون خدمت بکنید، برای اینکه قدرت اقتصادی جامعه خودتون را افزایش بدید. از نظر اسلام این عبادت است. زراعت عبادت است، دامداری عبادت است. پس بنابراین در اسلام اینها از قلمرو و آخرت بیرون نیستند. تمام اینها برای یک انسانی که هدفهای اسلامی رو میشناسد و دنبال هدفهای اسلامی میرود، تمام اینها داخل در قلمرو عبادت است. باز اون که از کنها عبادت می نامن از نظر اسلام جرع زندگی دنیاست. یعنی نماز نه تنها به درد آخرت می خورد، به درد دنیا هم می خورد. روزه نه تنها به درد آخرت می خورد، به درد دنیا هم می خورد. دعا نه تنها به درد آخرت می خورد، به درد دنیا هم می خورد. بنابراین زهد به این معنا که ما دو قلم رو حساب بکنیم، قلم رو به دنیا، قلم رو به آخرت، که این چیزی وجود ندارد. بله اسلام گفته چی حلال است چی حرام، گفته شراب حرام است. این شراب که حرام است هم برای دنیایتون مضر است، هم برای آخرتت مضر است. گفته قمار حرام است هم برای دنیای تو مضر است، هم برای آخرت تو مضر است. گفتن رضا حرام است هم برای دنیای تو مضر است، هم برای آخرت تو مضر است. اگه اسم اینها رو دنیا میذاری روز جامعه حرفی نداری. این یک نوع از زهد که زهد مسیحی است و این را اسلام نمیپذیرد. ولی متاسفانه شاید بسیاری از ما تصمع ما در باره زهد همین شکل مسیحی را دارد، یعنی دو قلمرو کردیم مطلب را. مفهوم دیگری زهد دارد که این مفهوم را هم باز باید توضیح بدیم و این است. نمیگیم که قلم رو به دنیا، قلم رو به آخرت. نمیگیم کار دنیا و کار آخرت. نه، همه کارهای دنیا چون وظیفه است اینها رو ما باید انجام بدیم. بله لذت دنیا و لذت آخرت، یعنی حساب لذت دنیا از حساب لذت آخرت جدا. ما یا باید در دنیا لذت بداریم و از لذت آخرت محروم باشیم، و یا باید لذت آخرت را به دست بیاوریم و خودمون را از لذت دنیا محروم بکنیم. این هم خود یه طرز تفکری. این اشخاص نمیگن که باید کار و کسب و زندگی رو رها کرد، میگن چون وظیفت انجام میدیم، ولی کوشش میکنیم که در این دنیا لذت نبریم. چرا؟ چون هر چی که از لذت دنیا ببرین از لذت آخرت ما کاسته می شود. هر چی که در دنیا خوشی ببریم از خوشیهای آخرت ما کاسته می شود. از اینجا لذت نمی بریم تا اونجا لذت به ما بدن. در حقیقت معاوضه می کنیم، معادله می کنیم، لذت دنیا رو می دیم که لذت آخرت رو بگیریم. بو علی سینا در نمت مهم اشارات میگوید الوردن متاع الدنیا و طیباتها یسمى باسم الزاهد. انجا عبارتی دارد، یعنی کسی که از لذت دنیا اعراض میکند برای اینکه به لذت آخرت برسد اصطلاحا به این میگویند زاهد. این رو استجاب دارد. حالا این چطور؟ آیا اسلام از نظر لذتها دو قلم رو قائل است؟ یعنی معتقده که واقعا انسان اگر لذت دنیا بود دیگه لذت آخرت باید محروم باشد؟ از اون طرف آیا واقعا معتقده است که اگر انسان خودش از لذت دنیا محروم کرد در اون دنیا بهش لذت میدن؟ میگن چون در اینجا خودت از لذت محروم کردی اول اینجا دیگه میگیست. نه، اینم درست نیست. مطمئنن اگر کسی در دنیا خودشو از لذتهای دنیا محروم بکند روی این حساب که در اون دنیا بهش لذت بدن، مطمئن باشه که اون دنیا روی این حساب بهش لذت نمیدن. نمیگن تو که بنده خوبی بودی که در این دنیا لذت نبردی، حالا تو اونجا محرومیت کشیدی، عوض اون محرومیت ما اینجا به تو لذت میدیم. قطعاً چنین چیزی وجود ندارد. یعنی لذت‌های آخرت نتیجه محرومیت‌های عمدی که بشر خودش برای خودش ایجاد بکند نیست، مولود یک عوامل دیگر است. یه طرف قضیه، طرف قضیه دیگه این است. حالا اگر ما لذت دنیا رو بردیم، آیا در اون دنیا میگن به شما که چون لذت دنیا را ولو لذت حلال دنیا را، شما چون لذت دنیا را لذت حلال دنیا را بردید دیگه در اون دنیا لذت نمیبرید، حق ندارید لذت ببرید؟ پس بنابراین شما یک از بدبختی را باید تحمل کنید، یا در دنیا باید محرومیت بکشید یا در آخرت، دوتا با هم دیگر جمع نمیشود. این هم از نظر منطق اسلام مردود است. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ان المتقین فازوا بعاجل الدنیا و عاجل الاخره. اکل الدنیا غافل لما اکلت و سکل الدنیا غافل لما سکلت. برای متقین ذکر می کند، یعنی این امکان برای متقین هست که همه متقین شرایط براشون فراهم شده. می فرماید متقین و پرهیزکارانی در دنیا هستند که هم نعمت دنیا را بردارند و هم نعمت آخرت. در دنیا به بهترین مسکنها نشستند و در آخرت بهترین خزاها را هم خوردند و در ایوان نعمت عقبا هم رسیدند. بله، در دنیا یه لذت‌های حرام است. اسلام گفته حرام حلال. لذت حرام دنیا انسان را از لذت اون دنیا محروم می‌کند، بلکه عقاب اون دنیا را می‌آورد. لذت زنا مسلماً انسان را از لذت‌های اخروی محروم می‌کند، بلکه عقوبت اخروی می‌آورد، عذاب اخروی می‌آورد. لذت شراب قطعاً انسان را از لذت‌های اون دنیا محروم می‌کند. لذت قمار اگر لذتی داشته باشه همینطور، لذت ربا همینطور، لذت غیبت همینطور، لذت دروغ گفتن دروغگو که در حال دروغ گفتن لذت میبرد از عمل خودش باز همینطور، و لذت هر کار حرام اینجور است. اما لذت حلال اینجور نیست، چون قرآن خود صریحا تصریح کرده است که ما پاره ای از خوشی ها
در دنیا حلال کردیم. بلکه قرآن هم چه عجیبی دارد، نمیگه پاره ای از خوشی ها را ما حلال حلال کرده ایم، میگه هر چه که خوشی و هر چه که پاکیزگی و هر چه که بدبختی برای بشر نمی آورد ما حلال کردیم. قرآن میگوید ما اون لذتی را حرام کردیم که واقعا لذتی است، بدبختی است. شراب را تو خیال میکنیم لذت و خوشی، تو متوجه عواقبش برای بدنت، برای روحت، برای اجتماعی نیستی. زنا را تو لذت آنیش رو میبینی، عواقبش رو نمیبینی. این چون خبیثه و چون مضر زیان آور است ما حرام کرده ایم، به الا هر لذتی که عواقب ناگوار نداشته باشه ما حلالش کردیم. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. چه منطقه عالی! هر چه که خوشی، نه یه خوشی آنی، یه خوشی برای بدن، برای روح، برای جامعه، عواقب ناگوار ندارد، حرام. هر چه که پلید است او حرام. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بگو کی حرام کرده است زیورهای خدا را که برای بشر آورده است؟ کی حل حرام کرده است رزق را؟ یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای پیغمبران از روزیهای پاک و پاکیزهی که ما داده ایم استفاده ببرید. این منطقه هم در باب زهد در اسلام وجود ندارد. اگه کسی خیال بکند که من از لذت حلال چشم میپوشم برای اینکه یه لذتی در آخرت در عوض این به من بدم معاوضه بکنم با من، همچنین معاوضه وجود ندارد. ولی در این حال در اسلام زهد وجود دارد. البته اون چه که در اسلام به نام زهد نامیده میشه، ولی اولا بدانید واجب نیست. یک فضیلت است، یک کمال است، اما فضیلت و کمالی نه آن است و نه این، از اون دوتایی که عرض کردیم چیزی دیگر است. این چیز در اسلام توصیه شده است در مواردی و برای هدفهایی و برای منظورهایی که انسان زهد بورزد، یعنی که لذت پرست نباشد، غرق خودشو غرق نکند در لذت های دنیا، حتی اگه خودشو در لذت های حلال غرق هم بکند کار حرامی نکرده است. ولی اگر نکند یه کار اخلاقی انجام داده است، کار اخلاقی بزرگ. برای چی؟ برای چندین هدف که این هدف ها را اسلام قبول میکنند. حالا عرض میکنند انسان در دنیا زاهد باشد، یعنی از لذتهای حلال چشم بپوشد، نه به اون دو منظوری که عرض کردم، بلکه به این منظور در شرایطی قرار میگیرد ببیند افرادی، انسانهای دیگری هستند که اون انسانهای دیگر هم مثل او یا بیشتر از او احتیاج دارد. در اینجا انسان چی میکند؟ ایثار میکند، ایثار جود میکند، بخشش میکند. لذتی که برای خودش حلال و جایز است این رو به دیگری میدهد، نمیخورد و میخوراند. نه این که نمیخورد و دور میریزد که در اونجا بهش بدن بخور، اونجا میگه کار احمقانه ای کردی، تو دور ریختی که اینجا بهش بدن بخوری، برو دنبال کاری. نمیخورد و میخوراند، نمیپوشد برای این که بپوشاند، نمیخوابد برای این که دیگران استراحت کنند و بخوابند و آرام بگیرند، آسایش نمیکند برای این که بتواند دیگران را در آسایش وارد کند. لذت نمی برد برای این که به دیگران لذت برساند. این اسمش ایثار است. این یکی از آن عالی ترین شؤون انسانی، یکی از باشکوه ترین خصایص انسانی، یکی از انسانی ترین کارهای بشر است. این زهد است، ولی زهد انسانی، زهد صحیح، زهد عالی. این اون زهدی است که علی بن ابی طالب دارد. نمیخورد برای که نمیخورد برای که دور بریدد؟ نه، نمیخورد برای که برای این که کار نکند و زحمت نکشد؟ نه، دور نمیرد، زحمت میکشد، به دست میآورد، ولی نمیخورد برای این که بخوراند. نمیپوشد برای این که دیگران به بپوشاند. و یطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آیا اسلام اینجور زهد، یعنی اینجور اعراض از لذت دنیا را، اینجور اعراض هدفدار را، اینجور اعراضی که هدف انسانی دارد، اینجور اعراضی که هدف معقول دارد، آیا اینجور زهد را اسلام میپذیرد؟ البته. حتی کدام عقل است که نپذیرد، بفهمد و نپذیرد؟ کدام دل است که بفهمد و نپذیرد؟ اگر دین چنین زهد را توصیه نکند، او دین نیست. اگر یک مکتب اخلاقی چنین زهدی را توصیه نکند، او از مفاهیم عالی انسانی با خبر نیست. و از انسانیت چیزی نمی فهمد. این یکی از هدف های زهد و فلسفه های زهد است، یعنی زهدی که عقل او را می پذیرد، وجدان او را می پذیرد، اسلام او توصیه کرده است. فیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن درباره عده‌ای از اصحاب پیغمبر، انصار، اهل مدینه، مؤمنینی که در مدینه بودن، درباره اونها می فرماید که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ولو اینکه خودشون در سختی به سر می برن، ولو اینکه خودشون در مشقت به سر می برن، ولی برادران مسلمان خودشون رو بر خودشون مقدم می دارن، اونها رو بر خودشون ترجیح می دن. زین العابدین علیه السلام روزه می گره، دستور میداد غذایی برای خودش آماده میکردن، معمولا دستور میداد از گوشت مثل تقریبا آب گوشت مانندی، مثل آب گوشتی که ما میپزیم میپختن. وقت افطار که میشد خودش میآمد سر این دیگ غذا، دستور میداد کاسه ها رو میآوردن، کاسه به کاسه اینها رو پر میکرد و دستور میداد میبردن برای فقرا، برای ضعفا، برای بیچارگان، برای همه اونها. در آخر آخر یک کاسه به اندازه خوراک یک نفر برای شخص خودش نگهداری میکرد. و البته آهده را در اسلام قبل از خود باید، حتی قبل از بیگانگان باید اونها را داد از نظر شخص خودش. و چه بسیار اتفاق میفتاد اون آخر کار که فقط برای خودش یک کاسه باقی مونده بود، فقیری سر میرسید او را هم به فقیر میداد. اینه میگن زهد، اینه میگن یک عمل شکورمند و یک عمل انسان. این یک فلسفه زهد است. اسلام این چنین زهدی را که نه معناش تحمل محرومیت است، به جدی محرومیت بی منطق برای این که لذتی در اون دنیا ببرید، یعنی دور برید این را برای این که اونجا لذت بدن که لذت هم نخواهند داد، یا به حساب این که قلم را دنیا را از قلم را آخرت جدا کنی، هیچ کدوم نیست. زود می‌ورزد که ایثار کرده باشد. نوع دیگر زهد می‌ورزد که همدردی کرده باشد. ببینید اینم هست، زهد می‌ورزد که همدردی کرده باشد، یعنی برای یک انسان در مقامی که برش مقدور ایثار بکند ایثار بکند، ولی به یه جا میرسه که دیگه از ایثارم کاری ساخته نیست. در یک شرایطی زندگی میکنند مردمی بینوا اونقدر زیادن، اونقدر فراوانن که اون نمیتواند با این لباسی که میپوشد از تن خودش بکند او را بپوشاند، این غذا را که از خودش میگیرد به او بدهد، این پولی که در جیب خودش هست از جیب خودش خارج کند او را متمکن بکند. نه، از اینها گذشته. جامعه ایست فقیر، جامعه ایست مفلوک، جامعه ایست بیچاره، جامعه ایست که در یه گوشه های اون مملکت مردم نان جان گیرشون نمیاد. و یه وقتی میگفتم در فلان جا بچه ها روز مثل حیوانات اونا را رها میکنن به صحرا برون علف بخورن. اومد از یه نفری که در یه جا چه کاری ساختن؟ تنها یه کار برات ساختن، همدردی کردن. یکی برادر، حالا که برادرانم، حالا که برادرانم ندارن بخورن، من چرا بخورم؟ حالا که برادرانم ندارن بپوشن، من چرا لباس فاخر بپوشم؟ همین مقدار میتونم با اونها کمک بکنم، کمک روحی، نه کمک جسمی، ایثار کمک مادی، کمک روحی فقط من به اینها میکنم. اینم خودش فلسفه ای. باز در کلمات علی که اول زاهد جهان است این فلسفه رو میبینیم. میبینیم علی زاهد با هدف است. علی از اون دو خیلی زاهد نیست، زاهد هدف دارد. علی مخصوصا وظیفه پیشوایان امت را این میداند که با دیگران حداقل همدردی بکنند. یعنی اگر نمیتوانند کمک مادی به اونها بکنن، کمک روحی بکنن، چون چشم ضعیفان به پیشوایان امت. علی میگفت من نمیخورم تا همین مقدار بتوانم به روح ضعفای امت خودم کمک بکنم. بگم اگر شما ندارید بخورید، منم که دارم نمیخورم تا مثل شما باشم. این تصریحیست که خودشون در کلمات خودشون کردن. جمله هست در این حدیث: ان الله جعلنی امام الخلقه، خدا مرا پیشوایان مخلوقات خود قرار داد. فترد علی تقدیر فی نفسی مسعدی و مشردی و ملدتی که ضعفاء الناس که یقتدی الفقیر به فقری ولا یطغ الغنی غنا. خدا مرا پیشوا قرار دارد، من وظیفه خاصی دارم در خوراکم، در پوشاکم، در زندگیم، برای که مانند ضعیفترین افراد امت باشم تا فقیر به این وسیله تسکین خاطری پیدا کنم و تا این که غنی هم به این وقتی که مرا میبیند که در رأس اجتماع هستم غنای او را تاغی و یاغی نکنم. داستانی که از یکی از بزرگان علما، و من شاید دیگر این را نقل کرده باشم، یکی از بزرگان علمای شیعه مرحوم وحید دهبانی محمد اکمل، از بزرگان علما، استاد دارالعلوم میرزای قومی و استاد کاشف القطاع، از کسانی که حوزه او، حوزه علمی او، حوزه بسیار بسیار پربرکتی بوده است و در کربلا هم زندگی می کرده است. نه در نجف. دو تا پسر دارد به نام آقا محمد علی صاحب کتاب مقامه و یک پسر دیگری دارد به نام آقا محمد اسماعیل. در سرحال این مرد بزرگ در شهر یه روزی عروس زن آقا محمد اسماعیل دید که جامعه های خیلی رنگارنگ و عالی و فاخر پوشیده است. به پسرش اعتراض کرد، گفت تو چرا اینجور لباس ها برای زن خودت میخرید؟ او خیلی جواب روشنی داشت. همین آیهی که من دارم اول سخنم خوندم، گفت قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات مدره، مگه اینها حرامه؟ چی حرام کرده است؟ لباس فاخر و لباس زیبارا. دیدید چه جواب عالی داد؟ گفت پسرکم من نمیگم اینها حرامه، البته راست میگی، حلاله، حلال دنیا برای بشر حلال است. من فقط روی یه حساب دیگری میگم، ما امروز من مرجع تقلید این مردم هستم و پیشوای این مردم هستم. در میان این مردم غنی هست، فقیر هست، متمکن هست، غیر متمکن هست. افرادی که از این لباس های فاخر و فاخرتر بپوشن هستن، ولی طبقات زیادی هم هستن که اونها دیگه نمیتونن این جور لباس ها بپوشن. اونها لباس کرباس میپوشن، لباس هایی که قادر نیستن. ما که نمیتونیم وقتی که به این لباس رو خودمون میپوشیم برای مردم همین لباس رو تهیه بکنیم، نمیتونیم اونها رو بیاریم در این سطح زندگی. حالا که نمیتونیم، پس لااقل یک کار از ما ساخته و اون این است که با اونها هم دردی بکنیم. اونها الان سوستشون به ما، یه مرد فقیر وقتی زن ازش مطالبه میکند میگه منم لباس فاخر میخوام، یک نایه تسکین خاطر دارد، میگه ای بابا حالا اگه گیرم ما رو ایستم، ما مثل این سروتمندان نبودیم. خب ما مثل خاله آقای وحید زندگی میکنیم. ببین زن وحید هم اینجور لباسه میپوشه که تو میپوشی، ببین عروس وحید هم اینجور میپوشه که تو میپوشی. وای به حال اون که ما هم در زندگی شکل زندگیمون درآمد مثل طبقه مرفع و طبقه ثروتمند. این یگان مایه تسلی خاطر خدا را، این یگان مایه، یگان کمک روحی به خدا را هم از دست میرود. من به این منظور میگم ما باید زاهدانه زندگی بکنیم که زهد ما همدردی با فقرا باشه. هر روزی که دیگران توانستن لباس فاخر بپوشن، ما هم لباس فاخر بپوشیم. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. این وظیفه، یعنی وظیفه همدردی، مال همه است، ولی برای پیشوایان امت خیلی بیشتر و خیلی دقیق تر است. این داستانی که الان میخوام عرض بکنم و عرایز خودم را خاتمه بدهم، حتما مکرر شنیدید، چون در نهج البلاغه آقایان خطبا و وعاظ هم زیاد این را برای مستمعین خودشون میخوانند. البته در احادیث غیر نهج البلاغه هم وارد شده، در نهج البلاغه هم هست. نوشتند که علی علیه السلام بعد از جنگ جمل، وقتی که آمد وارد شهر بصره شد و فاتح بود، وارد شهر بصره شد، مردی به نام علاء بن زیاد حضرت وارد به خانه او شد. خانه بسیار وسیع و مجللی داشت. حضرت اول بهش به عنوان تقریبا اعتراض مانند بهش فرمود که این خانه به این بزرگی رو میخوای چکار بکنی؟ تو به خانه کوچکتر از این رو میتونی زندگی بکنی؟ تو با تو در آخرت به خانه بزرگ احتیاج داری؟ ولی بعد تو هم فرمود که بلی، تو میتوانی همین خانه بزرگ را وسیله خانه بزرگتری در آخرت قرار بدی، به شرطی که این خانه بزرگ احتکار نکنی برای شخص خودت. در این خانه مهمان بیاری، در این خانه خدمت بکنی به مردم، این خانه را وسیله قرار بدی برای خدمت کردن به خلق. بعد اون مرد عرض کرد آقا اینی اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا من شکایت برادران عاصم ابن زیاد را خدمت شما میخوام بکنم. فرمود چه خبر است؟ چطور شده مجم؟ آقا برادرم عاصم ابن زیاد زاهد شده، راهب شده، گوشه نشین شده، حاضر نیست در میان غذاها غذای خوب بخورد، فقط باید غذای خیلی به اصطلاح نامتبوع بخورد و لباس هم که میپوشد لباس های خیلی درشت میپوشد، از لذات دنیا کناره گیری کرده هست. فرمود علیه به، یعنی حاضرش کنید، احضار کنید. رفتن عاصم ابن زیاد را آوردن، تا چشم علی افتاد با یک بیان عتاب آمیزی بهش فرمود یا ابن جنسه ای ستم گرک بر خود، لقد سهام بکل خبیث شیطان تو رو گول زدد، شیطان بر تو مسلط شدد، چرا نعمتهای خدا رو رها کردی؟ تو کوچکتر از این هستی که خدا چرا از تو بازخواست بکند؟ چرا از نعمتهای دنیای من استفاده کردی؟ خدا نعمت دنیا رو برای استفاده خلق کرده. این مرد دهنش باز موند، خیلی جواب روشنی داشت، گفت یا امیر المؤمنین هادا هم شما یه حرف من میزنی؟ تو خودت هم که مثل من داری زندگی میکنی، این لباس من که از لباس تو درشت‌تر نیست، خوراک من که از خوراک تو پایین‌تر نیست، من نصف تو زندگی میکنم، هر بود اشتباه کرده ای، من پیشوای خلقم، تو یکی از مأمومین هستی. ان الله فرض علی ائمه العادل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس. اگر عبارت را کمی اشتباه نکرده باشم، وظیفه پیشوایان امت، وظیفه امامان امت، وظیفه زمامداران امت، وظیفه دیگری، خداوند بر زمامداران عادل واجب کرده است که زندگی خودشون رو در سطح پایین ترین افراد مردم پایین بیارن. چرا؟ چون چسب توده مردم به اونها، برای این که همدردی به اونها کرده باشن، برای این که تسکینی برای خاطر اونها به وجود بیارن، برای این که یک کمک روحی به اونها کرده باشن، در حدی که میتوانن کمک مادی بکنن باید بکنن، ولی در یک حدودی هست که از کمک مادی کار ساختنی، این مقدار کمک مادی رو که میتونن بایشان بکنن. این هم فلسفه دیگری برای ذوق. ببینی؟ این ذوق را آیا اسلام میتذیرد یا نمیتذیرد؟ یعنی آیا اسلام همون جوری که ایثار و کمک مادی را میتذیرد، آیا همدردی را و کمک روحی را میتذیرد یا نمیتذیرد؟ در نمیتذیرد. اینم بازی کار هدف دارد، هدف محبوب و هدف مشروع. باز آیا منحصر است هدفهای زهد اسلامی به اینها؟ نه، هنوز چندین هدف دیگر هم در زهد اسلامی وجود دارد که تمام اینها این زهد را یک امر معقول و انسانی قرار میدهد، که اینها انشاءالله در یک جلسه دیگر برای شما به عرض محترم شما خواهم رسون. عرایض خودم را همینجا خاتمه میدهم. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت اسلام و حقیقت اولیای مقدس اسلام که ما را با حقایق دین مقدس اسلام آشنا بفرماید. خدایا تفکر ما را درباره اسلام یک تفکر زنده قرار بده، ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة من السماء.